کارشون رو به صورت دقیق انجام بدن.
بله تشکر. و دکتر صاحب، خانمی که در دوران حاملگی فشار خون بالا داشته، بعد از زایمان و تولد اولادشان، آیا لازم است که پیگیری کنن و دنبال چک کردن و کنترل فشار خونشان باشن؟
این نکته خیلی مهمی هست که خانم‌های باردار عزیزمون دقت کنن بهش. فشار خون بارداری تا 6 هفته پس از زایمان هم ممکنه ادامه داشته باشه و حتی تو موارد نادری ممکنه پس از زایمان خودش رو نشون بده به صورت فشار خون بالا و علائم مسمومیت حاملگی.
بله.
به خاطر همین من حتما توصیه می‌کنم که به پزشک مراجعه کنه و در واقع کنترل مناسب فشار و در واقع بررسی آزمایشی براش انجام بشه.
تشکر و سپاس خانم دکتر چمنی از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. وقت امروز ما با پایان رسید. انشاءالله بحث در جلسه بعد با هم ادامه خواهیم داد. از شما مجدداً تشکر میکنیم، خداحافظی میکنیم. از شنوندگان عزیزم بابت همراهیشان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و یاورتان.
همراهان نهایت گرامی، برنامه زرمان که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما بود را شنیدین. امیدواریم برنامه‌ای که در بخش نشرات صبحگاهی تقدیمتان شد مورد پسندتان واقع شده باشد. از این لحظه شروع نشرات نیمروزی رادیو دری را اعلام میکنیم. بنده میر مسعود مشرف افتخار همراهی با شما عزیزان را در بخش نشرات نیمروزی هم دارم. در بخش نشرات نیمروزی دو صدابردار بسیار محترم و بزرگوار، خانم ها بابا خانی و میرتقی همراهی من خواهند کرد تا ساعت 6:50 که پایان نشرات نیمروزی ما می باشد. با این برنامه تا ساعت 6:50 مهمان جمع با صفای شما عزیزان خواهیم بود. گفتنیست که ساعت شروع برنامه بر اساس ساعت رسمی ایران اعلام می‌گردد. در ساعت 12 وقتی ایران، 1 به وقت افغانستان شننده اخبار و همراه گزارش‌های خبری خواهید بود. در ساعت 12:40 برنامه آینده روشن تقدیم علاقمندان به این برنامه خواهد شد. 12:55 برنامه گلبانگ غزل پخش می‌شود. 1:05 گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان با آهنگ‌های فرمایشی می‌کنیم که طبق روال هر روز 30 می‌توانند شننده این برنامه باشند. بعد از برنامه گلچین موسیقی در ساعت 1:35 زربان را تقدیم حضورتان می‌کنیم. در ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان می‌رسد. داستان‌های تمثیلی را در ساعت 2:10 تقدیم شما سروران گرامی می‌کنیم و مدت 15 دقیقه. 2:25 برنامه انعکاس پخش می‌گردد. در ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان، سومین بخش خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 3، در ساعت 3:10 شننده برنامه در وادی نور خواهید بود. در ساعت 4 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان، مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمع شما عزیزان خواهد رسید. بعد از خبر ساعت 5، در ساعت 5:45 می توانید شننده برنامه پند پیران باشید. سیاست روز را در ساعت 6 تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد. شما می توانید برنامه ببخشید بعد از برنامه سیاست روز، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی را تقدیم حضورتان خواهیم کرد که طبق روال هر روز 15 دقیقه تقدیم حضورتان می شود. در ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان هم آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمع شما عزیزان میرسد. امیدواریم با برنامه‌ای که امروز در بخش نشرات نیمروزی تقدیم شما میشود، رضایت خاطر شما از رادیو دری بیش از پیش جلب گردد. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم، هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:06:35 میباشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
معرفی سهیل شاهین به سمت نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل. توافق 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در قبال طالبان. و امیر عبداللهیان: تحریم‌های ظالمانه آمریکا اقدامی ضد انسانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و ظهر بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن‌زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سهیل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، با عنوان نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل معرفی شد. با گزارش خبرگزاری آریانا نیوز، امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه موقت طالبان، در نامه‌ای به سازمان ملل از این نهاد بین المللی خواست با سهیل شاهین اجازه دهد در مجمع عمومی این سازمان سخنرانی کند. هنوز سازمان ملل به این نامه طالبان پاسخی نداده است. سازمان ملل حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به همین خاطر اجازه حضور نماینده این گروه را در این سازمان نخواهد داد. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بر سر رویکرد مشترک در قبال طالبان به توافق رسیدند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، اعلام کرد اعضای دائم شورای امنیت این سازمان از طالبان خواستند دولتی تشکیل دهند که نماینده همه اقشار در افغانستان باشد. 5 قدرت جهانی همچنین خواستار برقراری صلح و ثبات بدون تبعیض در افغانستان شدند. گوترش در جمع وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه تاکید کرد حقوق زنان و دختران در افغانستان باید رعایت شود و این کشور تحت هیچ شرایطی نباید به پایگاه تروریسم مبدل گردد. البته ایجاد محدودیت برای زنان و دختران افغانستان از سوی طالبان، از جمله اجازه ندادن به آنها برای رفتن به مکاتب و دانشگاه‌ها، بیرون آمدن به سرک‌ها به صورت تنها و منع فعالیت زنانه خبرنگار باعث نگرانی مردم این کشور، کشورهای جهان و مجامع بین المللی شده است. گذرگاه مرزی تورخم بین پاکستان و افغانستان بار دیگر مسدود شد. به گزارش خبرگزاری اکسپرس نیوز، طالبان اعلام کرد گذرگاه مرزی تورخم تا زمانی که بعد پای افغانستان اجازه ورود به پاکستان داده نشود بسته خواهد بود. دولت پاکستان این گذرگاه مرزی را تنها برای رفت آمد اتباع خود، خروج اتباع افغانستان و فعالیت‌های تجاری باز گذاشته و به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا ورود افغان‌ها ممنوع است. تورخم منطقه بین جلال‌آباد افغانستان و خیبر جنسی در شهر پیشاور پاکستان قرار دارد که اغلب ساکنان آن پشتون زبان هستند که توسط خط دیورند از هم جدا شدند. شمار کشته‌ها و مجروحان انفجارها در شهر جلال‌آباد افغانستان به 5 نفر افزایش یافت. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، بر اثر وقوع 4 انفجار در شهر جلال‌آباد مرکز ولایت ننگرهار در شرق افغانستان 2 نفر کشته و 3 نفر زخمی شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با تایید این انفجارها گفت کشته و زخمی شدگان این انفجارها غیر نظامیان بودند و به اعضای این گروه آسیبی نرسیده است. شایان ذکر است از آغاز هفته جاری تا کنون دست کم 10 انفجار در شهر جلال‌آباد روی داده که بر اثر آن حدود 40 نفر کشته و یا زخمی شدند و مسئولیت اغلب آن را گروه تروریستی داعش با عهده گرفته است. یک کارمند وزارت دفاع بریتانیا با اشتباه اقدام به افشای هویت افراد افغانستانی که با نظامیان این کشور همکاری داشتند کرد. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت دفاع بریتانیا روز چهارشنبه اعلام کرد یکی از کارمندان این وزارتخانه روز سه‌شنبه در نامه الکترونیکی سوابق بیش از 250 نفر از مترجمان افغان که درخواست سفر به بریتانیا را داشتند با اشتباه در همه نامه‌های الکترونیکی ارسالی درج کرده است. بر اساس این گزارش، در نتیجه این اقدام علاوه بر آدرس ایمیل، نام و در برخی موارد عکس مترجمان افغان هم لو رفته است و به لحاظ امنیتی این اقدام می‌تواند به افزایش سرعت شناسایی این افراد از سوی طالبان منجر شود. در همین حال بن والاس وزیر دفاع بریتانیا از همه مترجمان افغان عذرخواهی کرد و دستور تحقیقاتی را در این زمینه داد. وزارت دفاع بریتانیا در توییتی نوشت این کارمند در حال حاضر تعلیق شده و اقداماتی برای جلوگیری از تکرار این رخداد اتخاذ شده است. بریتانیا بخشی از ماموریت شکست خورده سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو در افغانستان بوده و پس از تصرف این کشور از سوی گروه طالبان آماج انتقادات داخلی و خارجی قرار گرفته است. 7 زن عضو سابق پارلمان افغانستان به یونان منتقل شدند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، قرار است این نمایندگان پس از توقف کوتاه در یونان راهی آمریکا شوند. مجلس افغانستان پس از تسلط طالبان منحل شد. طالبان باید روی کرد و رفتار خود را با مردم در جهت رعایت حقوق بشر منعطف‌تر و در راستای تشکیل دولتی فراگیر تلاش کنند، چون یکی از شروط اصلی مجامع بین‌المللی در به رسمیت شناختن طالبان مسئله حقوق بشر در افغانستان است. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان هر گونه ادعا درباره قاچاق گنجینه باختر را رد کرد. با گزارش شبکه خبری طلوع نیوز، ذبیح الله مجاهد گفت گنجینه باختر در جای امن در کابل قرار دارد و هر گونه ادعا درباره قاچاق آن به بیرون از افغانستان صحت ندارد. حکومت سابق افغانستان برای حفاظت از گنجینه باختر این گنجینه را به ارگ ریاست جمهوری انتقال داده بود، اما پس از سقوط و فرار غنی به امارات درباره نگهداری آن شک و تردید وجود دارد. در همین حال شماری از باستانشناسان از جمله حفیظ لطیفی تاکید دارند خزینه باختر از ارزشمندترین ارزش‌های تاریخی افغانستان و نمایانگر هویت تاریخی و فرهنگی این کشور است. گنجینه باختر از بزرگترین گنجینه‌های جهان و شمار می‌رود که در آن پارچه‌های طلا و سکه‌های بجای مانده از دوره‌های کوشانیان و اشکانیان است که با عنوان آثار بسیار ارزشمند و ماندگار تاریخی و نیز پشتوانه پولی افغانستان به شمار می رود. نشست مجازی کشورهای گروه 20 با موضوع افغانستان در حاشیه 76 مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. به گزارش ایرنا، آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا درباره نشست گفت در 76 مجمع عمومی سازمان ملل مکالمه مفیدی با وزرای خارجه گروه 20 و سران سازمان‌های بین‌المللی بر سر مسئله افغانستان داشتم. و افزود جامعه بین‌المللی در انتظارات خود از طالبان برای پایبندی به تعهدات متحد است. نت پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا هم تاکید کرد جهان باید رویکرد متحد در قبال طالبان داشته باشد. از سوی دیگر آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل بر ضرورت ایجاد سازوکارهایی برای تزریق پول نقد به اقتصاد افغانستان برای جلوگیری از فروپاشی آن و در نتیجه خروج گسترده پناهندگان و بی‌ثباتی کل منطقه تاکید کرد. دبیرکل سازمان ملل خاطر نشان کرد که سازمان ملل باید شرایطی را فراهم کند تا طالبان از برخی تحریم‌ها معاف شده و کمک‌های بشردوستانه در افغانستان به نحوی مؤثر توزیع شوند. آنتونیو گوترش افزود بر عهده شورای امنیت است تا در نظر بگیرد که تدوین نقشه راه سازمان ملل برای صدور معافیت ها لازم است یا خیر. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با رئیس صلیب سرخ جهانی از تحریم‌های ظالمانه آمریکا به شدت انتقاد کرد و این اقدامات را ضد انسانی دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران دیروز در دیدار با پیتر مارر رئیس صلیب سرخ جهانی با انتقاد شدید از سکوت نهادهای حقوق بشری در مقابل تحریم‌های ظالمانه آمریکا عنوان داشت: تحریم‌های ظالمانه آمریکا اقدامی ضد انسانی و یک تروریسم آشکار بر ضد مردم ایران است که می‌بایست توسط همه مردود شمرده شود و با آن مقابله شود. امیر عبداللهیان همچنین از اقدامات و کمک‌های صلیب سرخ برای تفحص مفقودین و شهدای جنگ تحمیلی در خاک عراق و همچنین کمک‌های هرچند محدود اما ارزشمند به هلال احمر برای مبارزه با همه‌گیری کرونا قدردانی کرد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه با اشاره به وضعیت خطیر انسانی در افغانستان، تلاش بی‌وقفه پرسنل نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در آن کشور و همچنین سازمان‌های مرتبط در داخل ایران برای کمک به بیجا شدگان و آوارگان طی هفته اخیر را تشریح کرد و گفت: تلاش کردیم در میانه فراگیری کرونا و برغم همه فشارهایی که این روزها جامعه ایران با آن روبروست، تا جایی که ممکن است بیجا شدگان افغانستانی را نیز تحت واکسیناسیون کرونا قرار دهیم، ولی در این رابطه با کمک فوری و جدی بین‌المللی نیاز است. در این دیدار رئیس صلیب سرخ نیز ضمن تقدیر از همکاری‌های نزدیک جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته و همچنین میزبانی سخاوتمندانه ایران از آوارگان افغانستانی و اقدامات و کمک‌های صورت گرفته آن سازمان به افغانستان فارغ از تحولات سیاسی آن کشور اشاره کرد و گفت: صلیب سرخ یکی از مهمترین کمک کننده ها به افغانستان و عرضه کننده کمک های بشر دوستانه با آن کشور طی سالهای گذشته بود است. مارر در رابطه با فعالیت صلیب سرخ در یمن هم ضمن اشاره به اینکه این سازمان در آنجا همچنان فعال است نسبت به سخت شدن فعالیت ها در یمن و فشار مستقیم و کمرشکن اقتصادی بر مردم یمن ناشی از محاصره هشدار داد. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد ناوگان دریایی ایران می تواند در هر نقطه ای در صورتی که لازم باشد حضور یابد. دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران چهارشنبه شب در مصاحبه با شبکه تلویزیونی العالم گفت: ناوگروه 75 ایران 45000 کیلومتر در طول ماموریت بیش از 133 روزش پیمود و موفق شد از سه اقیانوس و سواحل 55 کشور دوست و دشمن عبور کند بدون آنکه در هیچ اسکله‌ای پهلو بگیرد. دریادار ایرانی تصریح کرد: دشمنان خواهان موفقیت این ناوگان دریایی ایران نبودند، اما آنها در نهایت مجبور شدند به اراده ایرانی ها احترام بگذارند. فرمانده نیروی دریایی اردوی جمهوری اسلامی ایران گفت: پیام این ماموریت آن است که ما می توانیم در هر نقطه‌ای در صورتی که لازم باشد حضور پیدا کنیم و می توانیم امنیت را در منطقه بدون نیاز به بیگانگان برقرار کنیم. وزیران امور خارجه ایران و ترکیه توافق کردند نشست سه جانبه ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه در تهران برگزار شود. با گزارش امروز ایرنا، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با مولود چاوشوغلو وزیر خارجه ترکیه در نیویورک با اشاره به اینکه در منطقه تحولات جدیدی در حال شکل گیری است، بر ضرورت رایزنی‌های منظم بین دو کشور بیش از هر زمان دیگری تاکید کرد. امیر عبداللهیان در خصوص تحولات افغانستان هم گفت: این کشور با همه طرف‌ها در ارتباط هستیم، اما آنچه بسیار اهمیت دارد تاکید بر تشکیل دولت فراگیر به عنوان راه حل پایدار برای صلح و ثبات افغانستان است. وزیر خارجه ترکیه نیز در این دیدار با انتقاد از تحریم‌ها ضد جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: تحریم‌های یک‌جانبه و غیرقانونی بر ضد ایران باید برداشته شود. مولود چاوشوغلو با تاکید بر ضرورت تشکیل دولت فراگیر در افغانستان از امکان جدی بالا گرفتن خشونت و افرادگری در این کشور ابراز نگرانی کرد. در این دیدار همچنین طرفین توافق کردند کمیته راهبردی دو کشور قبل از اجلاس سران با سفر وزیر خارجه ترکیه برگزار شده و دستور کار نشست کمیته عالی تنظیم شود. همچنین دو طرف توافق کردند نشست سه جانبه ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه در تهران برگزار شود. عزیزان شنونده، همکاران ما در تلاش بودند تا ارتباط مستقیمی داشته باشیم با خبرنگار ما در زون شرق افغانستان، آقای شنواری. آقای شنواری سلام بر شما، وقتتان بخیر.
سلام بر شما.
آقای شنواری، در رابطه با اوضاع مناطق شرقی افغانستان و خصوصا در شهر جلال آباد و انفجارهایی که رخ داده، توضیحاتی را بر ما و دوستان ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام مجدد، همونطوری که شما گفتین شهر جلال آباد از مدت نزدیک دو هفته به این طرف شاهد چندین رویدادهای ناامنی بود که در نتیجه این رویدادها تلفات و خسارات هم به طالبان وارد شده و هم به افراد ملکی وارد شده. در حدود نزدیک به 40 تن در این رویدادها کشته و مجروح شده که نیمی آنها افراد ملکی بودن، شامل زنان و کودکان. طالبان با اشاره به اینکه در عقب این رویدادها دست گروه داعش و به قول مسئولان اداره ولایتی ننګرهار بدون گرفتن نام استخبارات منطقه وجود دارند. روز گذشته در یک حمله هدفمند دو طالب مسلح و یک فرد ملکی کشته شده بود و مهاجمان سلاح طالبان کشته شده را نیز با خود برده بود، اما اداره ولایتی تنها کشته شدن سه فرد ملکی را تایید کرده بود. نواخت روز طالبان از بازداشت دو نفر از افراد داعش خبر دادند که به قول اینها مسئولیت کشتارهای روز چهارشنبه را به عهده داشتند و اعتراف کرده بودند که طالبای مسلح از طرف اینها کشته شده بود. این واقعیت سبب شده که نگرانی های در بین شهروندان به وجود بیاید و از اداره ولایتی خواستار متوقف شدن حداکثر این رویدادها است. از سوی دیگر موج بیکاری در شهر جلال آباد روز به روز افزایش پیدا میکنه. شهر جلال آباد دارای 1 میلیون جمعیت است که بیشتر از مناطق دیگر از ولایت‌های دیگر افغانستان هم اینجا بودباش میکنن، ولی روز به روز به شمار افراد بیکار افزوده میشه. منابع و جاهای اشتغال روز به روز محدودتر میشه. در حدود 15 فابریکه زاو بیاهن به نسبت نبود مواد خام مسدود شده که در حدود 15,000 نفر در او کارخانه ها مشغول کار بودند که عملا بیکار شدند. رفت آمد با پاکستان که مردم برای کار کردن با پاکستان می رفتند، در مرز ترخم اجازه رفتن با پاکستان دادن نمی شد، چون امروز تعداد زیادی از کسایی که در مرز ترخم در او طرفی طرف کار می کردن با تظاهرات سلامیس کار دفتن که گفتن می شد بزرگای ترخم هم بروی رفت آمد وسایط نیز مسدود شده بود. تظاهر کنندگان خواستار رفت آمد عادی بین کشور افغانستان و پاکستان از گذرگاه ترخم شدند که به حال کشور پاکستان از مدت چند ماه به این طرف این گذرگاه را بروی رفت آمد مردم مسدود نگه داشته.
بله، آقای شنواری بفرمایید که علت مسدود شدن گذرگاه مرزی ترخم چی است؟ آیا فقط بحث مبارزه با کرونا در کشور پاکستان هست یا اینکه موارد دیگری هم میتونه مطرح باشه؟
قبلا بعد از ظرف 2 ماه گذشته در افغانستان با وجود آمد نظام تغییر کرد.
بله.
کشورهای اروپا و غرب در مجموع از کشورهای همسایه افغانستان خواستند که آمادگی های برای جذب مهاجران از داخل افغانستان داشته باشد. پاکستان در اون زمان هم مخالفت کرده بود که به هیچ کسی اجازه داخل شدن با پاکستان را نمیدهد با عنوان مهاجر و یا پناهنده. روی همین منظور پاکستان سرحداتش را با افغانستان مستحکم تر کرده و به هیچ کس اجازه از طریق زمین داده نمیشه. هر کسی با پاکستان رفت آمد میکنه از طریق هواپیما و با داشتن ویزا و پاسپورت میتونه رفت آمد بکنه. مسئله یا مشکل کرونا در بین نیست، فقط پاکستان نمیخواد بار دیگر شاهد یا میزبان خانواده های بیگر شده از افغانستان باشد. اگر که در ابتدا گفته میشد پاکستان حاضر شده در نتیجه فشار جامعه جهانی که یک کمپی را بر نزدیکای امتداد خط دیورن برای بیدار شدگان از افغانستان بسید. اما تا اکنون پاکستان با او هم موافقت نکرده و سرحداتشان را محکم بسته کرده.
بله. آقای شینواری، در پایان هم از وضعیت مکاتب در زون شرق افغانستان بفرمایید، با توجه به اینکه محدودیت هایی هست برای حضور دانش آموزان دختر که از صنف 6 به بالاتر اجازه حضور ندارن، در مکاتب ابتدایی چه قسمی است و همچنین حضور پسران و آموزگاران مرد در مکاتب چه رقمی است؟
ولایت منگرهار از لحاظ جمعیت نزدیک به 4 میلیون جمعیت داره و بعد از کابل و هرات سیومین ولایت بزرگ است از لحاظ جمعیت و از لحاظ مراکز داشتن مراکز آموزشی. در منگرهار بالاتر از 900 مرکز آموزشی یعنی مکتب و مدرسه و چیزا وجود داره و در ضمن علاوه از یک دانشگاه دولتی 6 دانشگاه خصوصی هم داره. در حال حاضر تنها شاگردان از سنف اول تا ششم اجازه رفتن مکاتب را داره، هم دختر هم پسر. و دانشگاه های خصوصی که شرایط وضع شده وزارت تحصیلات عالی افغانستان یعنی از بین بردن سیستم مختلط را اجرا کردن، اونا دروس حضوریشان را آغاز کردن و دانشگاه دولتی که هنوز تعطیل است با نسبت نبود امکانات جدا ساختن کلاس های درسی برای دختر و پسر هنوز هم مسدود است و تا هنوز روشن نیست که سرنوشت دختران بالاتر از سنف ششم و دختران در دانشگاه دولتی که میشه، همچنان معلمین زن نیز نگران هستند که دوباره به سر کارشان برخواهند گشت یا نه، ولی طالبان بارها اطمینان داده است که به زودی دروس حضوری دختران بالاتر از سنف ششم هم آغاز میشه و خانم ها هم میتونن با توجه به شرایطی وضع شده که هنوز روشن نشده میتونن به سر کارشان برن.
بله، تشکر میکنم از شما آقای شینواری و با شما خداحافظی میکنیم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
و اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. معرفی سهیل شاهین به سمت نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل. توافق 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل در قبال طالبان. امیر عبداللهیان: تحریم‌های ظالمانه آمریکا اقدامی ضد انسانی است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان جهان سپاس. دعوت میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه سرویس خبری این ساعت. شنوندگان گرامی، چنان که در مشروع خبرها هم شنیدید، سهیل شاهین به عنوان نماینده افغانستان، نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل معرفی شده. پیرامون این موضوع ساعتی پیش گفتگویی داشتم با عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل افغانستان، و چرایی این قضیه و همچنین تاثیراتی که میتونه داشته باشه بر وضعیت فعلی افغانستان با ایشان در میان گذاشتم. دعوت میکنم تحلیل وای رو شنونده باشید.
خب یک نوع کشمکش بین جامعه جهانی و طالب ها هست که این هم شامل این موضوع میشه. من نمیفهمم باریکی های دیپلماتیک که در این رابطه چی هست، ولی به هر صورت کسی باید باشه که راجع به افغانستان لااقل هم انتقادات رو بشنوه و انتقال بشه بر از اینا و متفسیرش که در مجامع بین المللی مطرح میشه. اما آقای سهیل شاهین شاید نتونه نمایندگی خوب کنه از مردم افغانستان، مثل که در دیگر نهادها هم طالب ها وارد انتقاد هستند با تقرری های تقریبا زورگویانه و یک طرفه و یک جانبه. اما به هر صورت اینا خودشان هم میگن که این تقرری ها یک نوع تقرری های موقتی است و ما به زودی یک حکومت فراگیر خواهیم ساخت. برای یک آدم دیپلماتیکی که بسیار زیاد بفهمه، تجربه کافی داشته باشه و نمایندگی درست کرده بتونه از افغانستان، بهتر است که توسط طالب ها معرفی شود. اما حال طالب ها میخواهیم که تمام اعضای خود را جاگزین کنند به عوض افرادی که سابق در دولت کار میکردند. تمام نهادهای داخلی و خارجی که برای خودشان مشکل آفرین است و در تلاش هستند که کسایی را مثل که در پوانتون کسی را باعث رئیس پوانتون معرفی کردن و انتقادات شدید مطرح شد در این زمینه که میگن این سرپرست است و ما میتونیم به زودی جاگزین بیا انتخاب بکنیم. اما یک نوع لجاجت کشورهای مختلف آدم میبینم در برابر طالب ها که مسدود کردن پول، در حالی که من فکر میکنم همین تقریا هم یک نوع لجاجت متقابل است که جانب طالب ها صورت میگیرد. اینا مثل بعض مداخله های پاکستان که در آخر واکنش برانگیز شد توسط طالب ها، حتی بیرق پاکستان را بعض جا پاره کردن و آتش دادن یا از این قبیل کارا صورت گرفت. به خاطر همین مداخلات یا چیزایی که تقریبا نمایانگر مداخلات بود در افغانستان، حال کشورهای غربی هم در برابر طالب ها بسیار لجوجانه حرکت میکنند در برابر افغانستان و در برابر مردم افغانستان، چون طالب ها اما مردم افغانستان نیستند، اما فعلا حاکمیت به دستشان است و این مشکل به این شکل حل کردن نمیتونند، در حالی که من یقین دارم که در مشاوره آقای اشرف غنی همی حالت قصدن بار آورد که افغانستان به انزوا بره.
بله جناب استاد فانوس، بفرمایید که به نظر شما آیا این انتصاب و حضور در جامعه بین الملل خواهد توانست که منجر به تغییر شکل رسمی حکومت طالبان و تشکیل دولت فراگیر در افغانستان شوه یا خیر؟
من که فکر میکنم به این شکل که فعلا کشورهای مختلف جهان از جمله آمریکا و کشورهای دیگه، حتی کشورهای عربی، امارات، وزیر خارجه قطر هم در این رابطه گفت که باید تغییرات بیاید، ولی یک نوع عجله نشان میتن و ایتور به اصطلاح چراغ سبز را برای طالب ها نشان نمیتن، یک نوع انتقادات بسیار شدید، انتقادات بسیار یعنی غیر موجه در بعض موردها، حتی بعض تحریکات صورت میگیره که آدم احساس میکنه که این گپا به خاطر ساختن افغانستان و به خاطر بردن افغانستان به طرف فشار نیست، بلکه به خاطر بیشتر تحریک کردن طالب ها است و بیشتر اینا رو لجوج ساختن است، یک رقم انگیزه دادن است برای از اینکه اینا مقاومت کنند در برابر جامعه جهانی، در برابر آمریکا، در برابر خواستایش، از قبیل آزادی زن در مورد بسیار عجولانه. چرا طالب ها یک گروه بسیار سنتی هستند و اولین گپ را که مطرح میکنند و بسیار اساسیت برانگیز هم شده مسئله زن ها است که در روزهای اول اتمی انگیزه باعث شد که زن ها در سرک ها براین و چیغ و فریاد بزنند و مرگ بر طالب ها بگویند، که خود از یک نوع اساسیت بار آورد با تاسف. من فکر میکنم حتی در این کارها هم عجله شد بسیار زیاد، در حالی که هیچ کس، هیچ فرد افغانستان طرفدار امی به اصطلاح رسمی که فعلا طالب ها دارن نیستن، حتی خود طالب ها هم. ما بار بار شنیدیم وقتی از اینا را میبینیم که میگه ما اصلا نمیفهمیدیم که ما به یه عجله داخل کابل میشیم، اما ما بار قبلی وار عمل نمیکنیم، ما فقط فرصت کار داریم، از این قبیل گفا میزنن. ولی با تاسف ما که میبینیم این جامعه جهانی هم برخورد بدتر است اینا دارن در برابرشون، در حالی که خودشون امیر احساس کردن، فهمیدن که افغانستان یک کشور سنتی است و اینا را اینقدر مقتدر ساختن با میل اجازت هایی که در طول سالها کردن که امروز دیگه گزینه وجود ندارد، دیگه فرار از اینمی واقعیت افغانستان وجود نداره با تاسف.
با توجه به تحلیلایی که شما داشتید مبنی بر این که جامعه جهانی دست به یک سری لجاجت هایی در قبال گروه طالبان زده و اینکه این گروه به رسمیت نمیشناسه، بفرمایید که با از سوی دیگر با توجه به وعده هایی که گروه طالبان به مردم افغانستان و همچنین جامعه جهانی دادن مبنی بر تغییرات عمده در تشکیل دولت فراگیر و همچنین یک سری برنامه ها و پلان هایی که روی دست دارن، آیا واقعا حرکت هایی از سمت گروه طالبان در جهت تعادل سیاستشان در پیش گرفته شده یا خیر؟
تا اندازه بله. مثلا در کابینه از اینا اول ادعا میشد که یک قومی است یا تک قومی است، خب بر صورت از این اغماز شده نمیتونه که طالب ها بیشتر پشتون میوه هستند و پشتون ها بیشتر در مراکز مهم و عمده طالب ها در رهبریشان قرار دارند. اما اینا وقتی در پنجشیر حمله کردن و در اوج هم شعارهای داده میشد که اینا تک قومی عمل میکنن و بسیار با خشونت عمل میکنن، در اینجا ما دیدیم که به بسیار زودی و بسرعت اینا حاکم شدن به پنجشیر هم، ولی از اون طرف هم یعنی بسیار با روش صلح‌آمیز نبود، اونا هم حمله کردن، از اون طرف کشته شد، بالاخره همین جنگ به نتیجه نرسید و بالاخره یک قسمتی از قسمت زیادی از پنجشیر طالب‌ها گرفتن و در یک قسمتی از کوه‌ها شاید جابجا باشن. بر صورت اینا هم شعارهای بسیار خشن و ضد طالب‌ها سر دادن. حتی متاسفانه همی اقوامی که ضد طالب‌ها هستن خودشان هم قومگرایی کردن در بعض نهادهای دولتی. وقتی اینا مقرر شدن تمام اطرافیان خود از اون قوم و از اون منطقه خود مقرر کردن. اینا هم بلش دیدن که دیگه چاره ندارن، یک تعداد زنا را با امو برقع و یا مثلا با امو حجاب اسلامی در سرک ها آوردن که نشان بتن، نمایش بتن که بعض زنها از ما هم دفاع میکنن، نشان بتن که در افغانستان اطور که شما ادعا میکنین هم زنها و آزادی غربی را نمیخواین، مثل که شما از این سو استفاده میکنین و اشعار میکنین. طالب ها هم این اعمالشان یک مقدار واکنشی است، چون میبینن که کشورهای دنیا آنچی را عنوان میکنن یک نوع بهانه‌گیری است در برابر طالب ها. حتی اقداماتی که صورت میگیره به نفع داعش مثلا جنبه تبلیغاتی داره فعلا از طرف امریکا، در حالی که با او پیمانه نیست داعش. و قبلا ما برای شما گفته بودم که داعش بستر سنتی و بستر افغانی نداره که در اینجا پایگاه قوی داشته باشه مانند طالب ها. ولی با تاسف که ما میبینیم که یک نوع لابیگری میکنن بر داعش. بنان اینی اعمال باعث میشه که طالب ها را یک کم مقاوم بسازه یا لجوج بسازه.
استاد، با توجه به در نظر داشت تحرکات جامعه جهانی در قبال طالبان و بر رسمیت نشناختن این گروه، میدونین که این قضایا به ضرر مردم افغانستان تمام خواهد شد و در حال حاضر مطلع هستیم که پایه‌های اقتصادی و اجتماعی زندگی مردم این کشور در حال فروپاشی است. بفرمایید که در این شرایط حساس به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل افغانستان، وظیفه جامعه جهانی از یک سو و وظیفه گروه طالبان از سوی دیگر در راستای احقاق حقوق مردم افغانستان و نجات مردم این کشور از این شرایط چی میتونه باشه؟
آقای جو بایدن بسیار با صراحت گفت که ما جنگ آخرین گزینه ماست.
بله، گفتگوی ما بود با آقای عزیز احمد فانوس، تحلیلگر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل افغانستان، در رابطه با وضعیت فعلی افغانستان و برنامه‌هایی که سازمان‌های بین‌المللی در قبال افغانستان داره. متأسفانه با توجه به ضیق وقت موفق نشدیم به طور کامل این مصاحبه را نشر کنیم. انشاءالله در سرویس‌های بعدی خبر با شما خواهیم بود با پخش این مصاحبه. تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین رویدادهای افغانستان، ایران و جهان را در اولین بخش خبری نشرات نیمروزی به اطلاعتان رساندن. تشکر ویژه‌ای هم از شما همراهان گرامی داریم به خاطر همراهیتان با رادیوی خودتان، رادیو دری. نوبت پخش گزارش ویژه رسیده، با مدت 10 دقیقه تقدیم شما سروران گرامی می شود.
با نام باید خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به فاجعه انسانی در سردشت. جنگ، بمباردمان شیمیایی، درد، زخم، تاول، جنایت، قربانی، اشک و انتظار، همه اینها و واژگان دیگری که برای تعریف یک فاجعه به کار میبریم با زبان سینما و در فیلمی به نام درخت گردو روایت میشود. بمباردمان شیمیایی سردشت یک جنایت جنگی بود که نیروی هوایی عراق در روز هفته سرطان 1366 با استفاده از بمب‌های شیمیایی در شهر سردشت از توابع ولایت آذربایجان غربی ایران انجام داد. بمباردمان شیمیایی شهر سرحدی سردشت فجیع‌ترین تهاجم شیمیایی بود که آثار منفی و مشکلات بسیاری به وجود آورد. جمهوری اسلامی ایران این تهاجم را غیر انسانی اعلام کرد و شهر سردشت را نخستین شهر قربانی جنگ افزارهای شیمیایی در جهان پس از بمباردمان هسته‌ای هیروشیما نامید. مجامع جهانی به دلیل نفوذ پشتیبانان صدام حسین اقدام قابل توجهی انجام ندادند و کشورهای اروپایی و آمریکایی که با فروش سلاح به صدام بانی این فاجعه بودند سعی در نادیده گرفتن این اتفاق داشتند و حتی در صدد انکار آن برآمدند. طبق آمارهای رسمی از شهر 12,000 نفری سردشت 8,025 نفر مصدوم شدند و از این تعداد 4,500 نفر نیاز به درمان فوری داشتند. در این حمله 110 نفر از ساکنان غیر نظامی شهر کشته شدند که 20 نفر از آنها در همان دقایق و ساعات نخستین پس از بمباردمان شهید شدند و بقیه طی مدت یک ماه پس از حادثه به تدریج در بیمارستان‌ها به شهادت رسیدند. اما این تمام ماجرا نیست. اثرات گاز خردل دائمی است و ریه ها را تحت تأثیر قرار داده و گاهی آن را از بین می برد و بیماران چاره جز زندگی با آن را ندارند. عوارض جانبی سلاح‌های شیمیایی شامل تورم و درد چشم، قرمزی و خارش پوست، تنگی نفس و مشکل در حرکت و خستگی مزمن است. اکنون بیش از هزاران بازمانده حملات شیمیایی در ایران زندگی می کنند که با وجود بار دراماتیکی و تراژدی این فجایع آثار مستند و سینمایی انگشت شماری در این زمینه ساخته شده است. پس از جنایت سردشت، سکوت عمدی جامعه بین المللی و ویژه کشورهای اروپایی که خود بمب‌های شیمیایی را در اختیار صدام قرار داده بودند باعث شد تا آثار وحشتناک این فاجعه در دنیا کمتر شنیده شود. پیش از این دو فیلم کوتاه چریکه بیدنگ، گلابی سیاه و انیمیشن بادها کجا میمیرن در این زمینه ساخته شده است. اما به تازگی فیلمی در سینماهای ایران اکران شده که به شرح این ماجرای هولناک میپردازد. فیلم درخت گردو ساخته محمد حسین مهدویان، فیلمساز ایرانی. فیلم درخت گردو برای نخستین بار در 38مین جشنواره فیلم فجر در فوریه 2020 به نمایش درآمد و توانست دو جایزه مهم بهترین کارگردانی و بازیگری نقش اول مرد را دریافت کند. چند روزی است که این فیلم در سینماهای ایران اکران شده و بار دیگر یاد و خاطره این جنایت را در اذهان ایرانیان زنده کرده است. رژیم عراق در آن زمان با هواپیماهای بمب‌افکن و بمب‌های شیمیایی به 4 نقطه پر ازدحام و متراکم شهر سردشت حمله کرد و علاوه بر 4 منطقه اصلی شهر که مورد اصابت بمب‌های شیمیایی قرار گرفت، اطراف شهر سردشت از جمله روستای رهشه هرمی و منطقه دشت کپران نیز مورد اصابت این بمب‌ها قرار گرفت. این بمباردمان علاوه بر مصدوم کردن اهالی این روستاها 8 شهید بر جای گذاشت. یکی از این حادثه دیدگان فردی از اهالی روستا به نام قادر مولانپور است که فیلم درخت گردو به زندگی تلخ او می پردازد. داستان فیلم در 3 مقطع زمانی سالهای 1366، 1383 و 1395 روایت می شود. قادر مولانپور که او را به درخت گردو تشبیه کرده اند، مردی است که تمام اعضای خانواده خود را در بمباردمان شیمیایی از دست داده و همه آنها را در زیر درخت گردویی به خاک سپرده است.
کوچ چه داری به غیر از داغ سفر، از عشق چه دارم به غیر از خون جگر.
قادر مولانپور در خاطرات خود گفته است که در روز بمباردمان مشغول بنایی بودم که ناگهان هواپیماهای رژیم عراق به وسیله بمب‌های شیمیایی روستایمان را بمباردمان کردند. در این اتفاق تلخ همسر و 3 فرزند خردسال او به شدت مصدوم می‌شوند و او به کمک امدادگران آنها را به بیمارستان می‌برد. متاسفانه تمام اعضای خانواده‌اش یکی پس از دیگری شهید می‌شوند و در جریان ناهماهنگی و شرایط جنگی فرزند 4مش که در همان ایام به دنیا می‌آید و جای دیگری منتقل می‌شود. فرزندی که مولانپور هیچگاه پیدایش نکرد. چند سال بعد قادر مولانپور همراه با چند تن از اعضای انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت و جانبازان شیمیایی راهی شهر لاهه هالند شد تا در دادگاه محاکمه یکی از دلالان سلاح‌های شیمیایی عراق شرکت کند. او با بیان سرگذشت خود حضار دادگاه را اندوهگین کرده ولی باز هم از امید به زندگی و استواری خود گفت. محمد حسین مهدویان، کارگردان فیلم درخت گردو، روایتی واقعی و تلخ را بازگو می کند. این فیلم به شدت تاثیرگذار است و منتقدان زیادی فیلم را تحسین کردند. در این فیلم بخشی از دردهای قادر مولانپور و اهالی سردشت بازگو شده و لحظات دردناک و رنج مردم گرفتار این حادثه بینندگان را تحت تأثیر قرار می دهد. موسیقی زیبا، بازی‌های قابل تحسین و کارگردانی حرفه‌ای از جمله نکات قوت این فیلم سینمایی است. پیمان معادی، بازیگر نقش قادر مولانپور، یکی از بهترین بازی‌های دوران کاری خود را در این فیلم ارائه کرده و به خوبی نقش یک مرد کرد دردمند و رنج کشیده اما مقاوم و استوار را ایفا کرده است. وی درباره فیلم درخت گردو و بازتاب موفقیت‌های آن می‌گوید: گرفتن جایزه و بازتاب بین المللی برایم اهمیتی ندارد، زیرا این فیلم بسیار مهمتر از این حرف است. من این فیلم را عاشقانه بازی کردم. من عاشق کردها هستم و از مردم کردستان تشکر می کنم که به من اجازه دادن لباس فاخرشان را برتن کنم. آنها درهای خانه هایشان را بر روی ما باز کردند و اجازه بازی و نشان دادن یک دوره زمانی و یک رویداد از زندگی مردم ایران را دادند. امیدوارم حق مطلب را ادا کرده باشم و می‌خواهم سر تعظیم جلوی این مردم که طی سالیان رنج کشیده‌اند فرود آورم. در دوران معاصر سه شهر هیروشیما، ناکازاکی و سردشت نمادهای عینی کاربرد سلاح‌های کشتار جمعی علیه غیر نظامیان و مناطق مسکونی هستند. اگر شهرهای هیروشیما و ناکازاکی به عنوان نماد شهرهای بمباردمان شده به وسیله سلاح‌های اتمی معروف شده‌اند، شهر سردشت سمبل بمباردمان تسلیحات شیمیایی است. سالگرد حمله شیمیایی صدام حسین به شهر سردشت در تقویم رسمی ایران به عنوان روز مبارزه با سلاح‌های شیمیایی و میکروبی نامگذاری شده است. سکوت مجامع بین المللی در مورد این حادثه تا سالها ادامه داشت و در نهایت مصوبه شورای امنیت سازمان ملل در محکومیت استفاده از سلاح‌های شیمیایی علیه غیر نظامیان و جنایات جنگی آشکار صدام حسین با وتوی آمریکا بی اثر ماند. بخش عجیب ماجرا حمله کشورهای غربی به سرکردگی آمریکا به عراق در سال 2003 با ادعای نابودی تسلیحات کشتار جمعی این کشور بود، چرا که همین کشورها عراق را از طریق صادرات انواع تجهیزات و ادوات شیمیایی از باکتری سیاه‌زخم گرفته تا مهمات توپخانه‌ای و تسلیحات شیمیایی مجهز کرده بودند. وضعیت پیش آمده برای قادر مولانپور در دوران جنگ به عنوان نماینده هزاران انسان دیگر و اسناد معتبر پرونده قضایی 8 سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران تنها پرونده مطرح شده در یک دادگاه اروپایی بود که منجر به 17 سال محکومیت فرانس وان آنراد بازرگان هالندی به عنوان جنایتکار جنگی شد. کسی که در جریان ساخته شدن سلاح‌های شیمیایی در عراق نقش مهمی در تأمین مواد اولیه آن برای صدام داشت. باید گفت سردشت اولین شهر قربانی فاجعه شیمیایی فقط نماد مظلومیت ملت ایران نیست، بلکه نماد برخورد دوگانه مجامع بین المللی در جهت تأمین منافع قدرت‌های جهانی و مقابله با ملت‌های مظلوم هم می باشد. انجمن دفاع از حقوق مظلومان شیمیایی شهرستان سردشت قادر مولانپور را نماد مظلومیت 8025 مظلوم شیمیایی این شهرستان معرفی کرده است. او در سال 1395 درگذشت و تندیسش به عنوان نماد ایثار و مقاومت در یکی از میادین شهر سردشت نصب شده است. مردی که فیلم درخت گردو سوگنامه‌ای برای رنج‌های او و مردم سردشت است. 34 سال از این واقعه دردناک گذشته است، اما گذر زمان هرگز نتوانست از رنج و درد انسان‌های بازمانده از این حملات وحشیانه کم کند. در کتاب خاطرات قادر مولانپور آمده است: این درد کهنه است که با هیچ چیز خوب نمی شود. این درد را فقط من می دانم و کسانی که آن طعم عطر بادام تلخ را به جان کشیدند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
آینده
روشن.
به نام خدا. با سلام خدمت شما شنونده های عزیز، با 15 برنامه مجموعه آینده روشن در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوع پیشرفت های ایران در عرصه هوافضا پرداخته شده است. لطفاً همراه ما باشید. در چند برنامه قبل درباره پیشرفت‌های علمی جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی سخن گفتیم. با توسعه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی اشاره شد. ایران با وجود مانع تراشی‌های دشمنان به خصوص رژیم جعلی اسرائیل و آمریکا به فناوری چرخه سوخت کامل هسته‌ای دست یافت و یکی از کشورهای پیشرو در جهان در زمینه فناوری انرژی هسته‌ای است. ایران در دنیا جز 13 کشور دارنده چرخه سوخت هسته‌ای است که اکتشاف یورانیم، استخراج تولید کیک زرد و تبدیل آن به گاز UF6 در حوزه تولید سوخت و مجتمع‌های سوخت در آن صورت می‌گیرد. همچنین همکنون ایران جزء کشورهایی است که توانایی غنی‌سازی یورانیم را دارند. آرژانتین، برزیل، چین، فرانسه، آلمان، هند، ایران، ژاپن، هلند، کره شمالی، پاکستان، روسیه، انگلستان و آمریکا فهرست کشورهایی است که توانایی غنی‌سازی یورانیم را دارند. ایران همکنون در حوزه‌هایی در مسیر رشد و پیشرفت قرار دارد که از آنها با عنوان تکنولوژی برتر یاد می‌شود. یکی دیگر از این تکنولوژی‌ها فعالیت در حوزه هوافضا است. بنابر اظهار نظر مؤسسه معتبر جهانی فوتون، ایران یکی از قدرت‌های نوظهور در عرصه فناوری هوا و فضا و 11 کشور از نظر توسعه در عرصه فناوری فضایی نیز هست. همچنین ایران در جمع 11 کشور دارای فناوری پرتاب ماهواره قرار دارد. فناوری فضایی مجموعه ای از دانش‌ها و فناوری‌هایی است که بشر برای بررسی فضای اطراف کره زمین و سایر اجرام آسمانی اقدام به سفر، اقامت در آن، تحقیق و داده برداری روباتیک و غیر روباتیک می‌کند. توسعه اقتصاد فضایی با استفاده از توسعه کاربرد فضایی نیز در جوامع علمی جهانی مورد تأکید است. کارشناسان این حوزه معتقدند حوزه فضایی فرصتی برای خلق ثروت است و در بخش اشتغالزایی و کارآفرینی هم میتواند مؤثر باشد. بر این اساس کشورهای مختلف تلاش کردند برای پیشرفت در حوزه فضایی فعالیت کنند و ایران نیز با تلاش محققانش به جایگاه خوبی در دنیا رسیده است. در 15 دلو یا بهمن 1387 در 30 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایران ماهواره امید که کاملا ساخت داخل بود را به فضا پرتاب کرد. امروز در دنیا ماهواره ها چشم سوم هستند و کشورهایی که از این صنعت بی بهرند کشورهای کور نامیده می شوند. از سال 1950 میلادی به بعد که بشر به حوزه فضایی وارد شد تا کنون تحولات مهمی در زندگی بشر پیش آمده است، قسمی که اکنون انسان بدون دستاوردهای فضایی نمیتواند زندگی کند. یکی از محصولات فناوری فضایی سیستم‌های تلفن همراه است که جز زندگی بشر بوده، یا سیستم‌های ناوبری که همه حمل و نقل‌ها در آسمان، زمین و دریا با هدایت ناوبری فناوری فضایی انجام می‌شود. امروز در 14 دانشگاه ایران رشته هوافضا تدریس می شود که بالغ بر 250 هیئت علمی در گروه ها و دانشکده ها مشغول به فعالیت بوده و تا کنون 4000 دانش آموخته از آن فارغ التحصیل شدند. دشمنان جمهوری اسلامی ایران همچون برنامه های هسته‌ای صلح‌آمیز جمهوری اسلامی ایران در حوزه فضا، فضاسازی دروغینی در چارچوب ایران هراسی انجام دادند. آنها میکوشند پیشرفت‌های ایران در حوزه هوافضا را نظامی جلوه داده و این پیشرفت‌ها را در جهت دستیابی به موشک‌های بالستیک قاره‌پیما تبلیغ کنند. در دنیا خیلی از صنایع و حوزه‌های علمی کاربردهای دوگانه‌ای دارند و خیلی از دستاوردها در صنایع نظامی، در صنایع و دستاوردهای بشری برای زندگی بهتر مورد استفاده قرار گرفته است. بسیاری از پیشرفت‌های بشر در توسعه ارتباطات و علم الکترونیک ابتدا کاربرد نظامی داشته است. آمریکا و برخی متحدانش به دو علت اساسی می‌کوشند پیشرفت‌های ایران در بسیاری حوزه‌های علم و صنعت را کوچک شمرده و یا به دروغ آنها را دارای جنبه نظامی برای ترساندن همسایگان ایران نشان بدهند. در چارچوب سیاست ایران هراسی هدف این است که واقعیت‌های تغییرات در ایران و بیرون انعکاس پیدا نکند و تصویر جامعه بدوی از ایران نشان داده شود. بسیاری از گردشگران به خصوص گردشگران کشورهای غربی پس از دیدار از ایران دچار شگفتی می شوند. آنچه از ایران در رسانه‌های غربی نشان داده می‌شود تفاوت زیادی با واقعیت‌های یک کشور رو به جلو و در مسیر توسعه را دارد.
سیمرغ راهی آسمان شد تا یک جهان طلوع افتخار و سربلندی ایران اسلامی را در فضا نظاره کند.
گفتند نمی توانید. نفت را ملی کردیم. گفتند ممکن نیست. ولی با عشق و خون خرمشهر را آزاد کردیم. گفتند نمی گذاریم. ولی ما نیروگاه هسته ی بوشهر رو راه اندازی کردیم. خواستن دوباره چیزی بگویم. گفتیم ما ایرانی هستیم. ما می توانیم.
شعار ما می توانیم شعار واقعی است. این صرفا شعار لفظی نیست.
شنونده های ارجمند، با برنامه آینده روشن از نشرات رادیو دری در خدمت شما هستیم. لطفاً همراه ما باشید با ارسال پیامک به این برنامه در افغانستان به شماره 0-794-71-71-44 و در ایران 3800-226 و آدرس سایت ما parstoday.com/dari است. لطفاً با ادامه برنامه همراه ما باشید. خیلی از پیشرفت‌های ایران قابل کتمان نیست. دستیابی ایران به چرخه کامل سوخت هسته‌ای و راه اندازی اولین نیروگاه هسته‌ای و یا پرتاب موشک‌های ماهواره‌بر به مدار زمین موضوعی نیست که بتوان بر آن سرپوش گذاشت. به همین دلیل دشمنان جمهوری اسلامی ایران و در رأس آنها آمریکا و رژیم جعلی اسرائیل می‌کوشند با نظامی جلوه دادن برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران و پیشرفت ایران در صنعت هوافضا جمهوری اسلامی ایران را تهدیدی برای ثبات و امنیت منطقه بدانند. آنها از این طریق میکوشند بهانه لازم را برای ایجاد محدودیت‌هایی برای ایران به دست آورند. در همین چارچوب در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما آمریکا تحریم‌های ظالمانه ای را علیه جمهوری اسلامی ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد به تصویب رساند. با وجود این تحریم‌ها ایران همچون برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز در عرصه هوافضا نیز به پیشرفت‌های بزرگی دست یافت. در یک دهه گذشته ایران چندین موشک ماهواره‌بر را به فضا فرستاد و ماهواره‌های کوچکی را نیز در مدار زمین قرار داد و مؤسسات هوافضای آمریکا بر این موفقیت ایران صحه گذاشتند. جمهوری اسلامی ایران اولین کشور اسلامی است که به چنین موفقیت‌های بزرگی دست یافته است. دستاوردهای ماهواره‌ای در عصر ارتباطات که اکثر کشورهای صنعتی با آن توجه نشان می‌دهند در کنار پیشرفت‌های هسته‌ای، موشکی و توسعه صنایع مختلف مخابراتی، موترسازی، فولادسازی، نفت و گاز و پتروشیمی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به باشگاه کشورهای توسعه یافته جهان وارد شده است. امروز کشوری مانند جمهوری اسلامی توانسته طی روند 40 ساله بعد از انقلاب شکوهمند و ارزشی خود نه تنها از مراحل گذار توسعه صنعتی در بسیاری از رشته‌های صنعتی عبور کرده، بلکه پا به عرصه فناوری روز جهان یعنی ارتباطات و ماهواره و موشک گذاشته است و ظرف مدت کوتاهی چندین موشک ماهواره بر و